أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روز شهادت حضرت امام ابي عبدالله جعفر ابن محمد مناسب است که عرض ادب و عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان ارواحنا له الفدا داشته باشیم و سلامی به محضر مقدس امام صادق صلوات الله علیه و عرض سلامی هم به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام. از همه سروران و عزیزان این تقاضا رو دارم که در هر سه فقره انشاءالله همراهی بفرمایند با اخلاص و توجه و حضور قلبی که دارند، انشاءالله به برکت این عرض ادبهای ما خدای متعال عنایت این سه حجت بزرگ حق را به سوی یکایک ما جلب کند و مجلس و محفل و همه برنامه های ما رو مقبول درگاه خودش قرار بدهد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل و
وله ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت امام صادق علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ایامی است که بانک ها ثبت نام برای عمره مفرده می کنند. مردم عادی ازش تعبیر به حج عمره می کنند که تعبیر نادرستیه. حج یه مقوله است، عمره مقوله دیگه. حالا اگر این عبارت رو نخواهیم تصحیح بکنیم، به هر صورت برای عمره مفرده ثبت نام می کنند. دو نکته در اینجا باید مورد توجه باشد. نکته اول اینه که اگر کسی برای حج تمتع، یعنی همون چیزهایی که همون اعمالی که در ماه ذی‌حجه انجام میدهند حجاج که در او به منا و عرفات و مشعر هم باید بروند و در اونجا وقوف و برنامه هایی رو اجرا بکنند، اگر کسی برای حج تمتع استطاعت ندارد، بر او واجب نیست که عمره مفرده رو حتما اقدام بکنه، ولو اینکه پول عمره مفرده رو داره ولی پول حج تمتع رو نداره. بر این شخص واجب نیست. می تواند کسی عمره با اینکه می تواند برود و امکانشو داره اقدام نکنه. البته عمره از مستحباته و خیلی هم مستحبه و به خصوص اگر عمره در ماه عمره مفرده در ماه رجب و در ماه رمضان باشد استحبابش خیلی بیشتره، به خصوص تو ماه رجب. ولی تمام اینها مستحبه، هیچ وجوبی برای عمره مفرده وجود نداره. اگر کسی ندارد برش واجب، اگر کسی دارد برش واجب نیست بره، تا چه رسد کسی که ندارد. حالا در اینجا باید توجه کرد که چون واجب نیست، کسی نمیتواند برای رفتن عمره مفرده بیاد و خودشو به قرض ربوی، وامی که دارای رباس، مبتلا بکنه. لذا این روشی که بانک ها بعضیشون اعلام کردن، اونطوری که مردم واسه ما میگن، حقیقت اون قرارداد چیه نمیدونم، ولی مردم برای ما اینطوری صورت مسئله رو طرح کردن که گفتن بانک ها میگن که ما 500 هزار تومان به شما قرض میدیم، در طی مثلا چند ماه از شما باز پرداختش رو میگیریم، به مرور مجموعاً مثلا 580 تومان یا 600 تومان شما باید بپردازین، بقیهش که 300 تومان باشه خودتون باید بگذارید. این فرض اگر به همین صورت باشد میشه ربا و جایز نیست، و چون اصل عمره مفرده هم واجب نیست، هیچ اضطراری برای ورود به چنین معامله‌ای کسی ندارد. بنابراین اگر کسی بیاد و اقدام کنه و از این راه ثبت نام عمره مفرد بکنه، برای انجام یه مستحب خودش رو مبتلا کرده به حرام و این جایز نیست. مستحبی که مستلزم انجام گناه باشد، اون استحباب رو خدا نمیخواد، اون عمل مستحب رو از بندگان خودش نمیخواد. بنابراین کسی از این راه خودش رو به سفر عمره مفرده نبره، که این کار به جای این که تقرب به خدا بیاورد، از اون طرف معصیت و مستلزم بعد از خدای متعال و استحقاق عقوبته. پس این کار تکلیفاً جایز نیست، اگر حالت وام و قرض داشته باشه. این یه نکته، که پس این وام هایی که بانک ها خودشون میدن و بعضی ها ذوق کردن که چه خوبه، چون ما 300 تومنشو داریم، اون 500 تومن دیگه شو با وام بالاخره یه جوری جور میکنیم، این کار جایز نیست. این نکته اول. نکته دوم هم اینه که چون اینها میخوان تازه از 2-3 سال بعد شروع کنند به بردن افراد بر اساس قرعه کشی، بنابراین این پول بیشتر از 1 سال میماند. وقتی بیشتر از 1 سال ماند، خمس این پول باید داده بشه، خمس این 800 تومانی که میذارن تو بانک باید سر سال داده بشه. نسبت به اون اضافهش که بانک خودش میخواد بذاره روش بر اساس بعضی ضوابطی که خودشون دارن، در این مورد هم باید افراد از مرجعی که باید تقلید کنند استفسار کنند، چون اینجا یه اختلافه که آیا اون پولی که خود بانک میگذاره روی این ثبت نام ها و وقتی که نوبت بردن عمره مفرد به فرد برسه بر اساس این فرمول حساب میکنن و بقیهشو از طرف مقابل میگیرن، یا حتی تو قرارداد هست که چه بسا بهش برگردونن، اون اضافه تکلیفش چیه؟ این قسمت بین فقها اختلافه، باید در این مورد هم افراد استفسار کنن، چون الان این تیکش برای این افرادی که گفتیم محل ابتلا نیست، من این قسمت رو طرح نمی کنم. پس این مسئله ثبت نام ها به طور خلاصه، اگه کسی ندارد بر او واجب نیست ثبت نام، حتی اگه دارد برای عمره مفرده هم واجب نیست. این یک. دو، اگر کسی میخواد از طریق این وام هایی که الان داده میشه بر اساس وام و قرض، حتی اگر با رضایت طرفین هم باشد، میخواد اقدام بکنه، این جایز نیست و معصیت کبیر است، چون رباست اگر وام و قرض باشد. این دو. سوم این که اگر کسی این ثبت نام رو کرد، باید نسبت به خمس اون مقداری که پرداخته حتما سر سال خمسی اقدام بکند. این نکته بعدی است. و یک نکته دیگری رو هم تذکر دادیم، و او این که نسبت به اون اضافه از طرف بانک که داده می شود و روی پول حساب می شود، آقایان و خانم ها باید نسبت به این قسمت از مرجعی که باید تقلید کنند استفسار کنند، چون این قسمت مسئله اختلافی است و باید در این قسمت حتما بر اساس وظیفه‌ای که دارند عمل بکنند. به این مناسبت من یه تذکر دیگری هم عرض میکنم. انشاءالله که عمر همه شما در مسیر طاعت حق متعال طولانی باشد، به همراه توفیقات فراوان. بعضی از افراد برای آماده شدن جهت سفر آخرت برای خودشون کفن تهیه میکنن که کار خوبی هم هست، جز مستحباته که انسان کفنشو تهیه کنه و حتی مستحبه که دم دستش بگذاره، و مستحب هم هست که این کفن رو هر چند وقت یه باری که به فاصله های خیلی زیادی هم نباشه حتی این کفن رو باز کنه و یه خوردم بررسیشم بکنه. حالا دیگه بعضی از مستحبات هست که به عمرتون شما نشنیدین، عمل که نکردین هیچی، به عمرتون هم نشنیدین. یکی از اونا فکر میکنم همین باشه و میکردن بعضی از بزرگان و گذشتگان ما. حتی یکی از افرادی بود که از بزرگان مشهوره که فاصله‌ای که بین نماز صبح و تعقیباتی که داشت تا واسش یه صبحانه‌ای می‌خواستن بیارند که او بخوره، یه فاصله حدود 10 دقیقه‌ای تقریبا می‌شده. نقل کردند که ایشون کفنش دم دستش بوده و هر روز این کفن رو باز میکرده و به دست خودش دعای جوشن کبیر رو ولو چند کلمه از او رو روی کفن خودش با دست خودش هر روز مینوشته، یه چند تا کلمه که هم کفنش دعای جوشن کبیر رو داشته باشه، هم ضمناً خلاصه تو ذهنش باشه که این آخرین لباسیست که سرانجام بر قامت او میپوشانن. به هر صورت مستحبه تهیه کفن و مستحبه که شخص این کفن رو خلاصه باهاش سر و کار داشته باشه، نه اینکه بخره و بعد بذاری یه جایی که خیلی نگاهش بهش نیفت که حالش بد میشه. نه، برعکسش خوبه که این کار رو انجام بده. بر صورت اگر کسی کفن تهیه میکنه یا اگه کسی قبر خریده یا میخره، اگر تو سر سال خمسیش محل ابتلا شد که هیچ، جزو مخارج سالشه و مشکلی نداره. اما اگر سال گذشت باید ارزش اون کفن رو در پایان اولین سال خمسی، خوب دقت کنید، ارزش کفن در پایان اولین سال خمسی، یا حتی اگه قبر تهیه کرد در پایان اولین سال خمسی باید ارزش اون کفن و ارزش اون قبر رو حساب بکنه که الان این کفن رو از او چقدر میخرن، الان ارزش این قبر چقدره. باید نسبت به ارزش اون قبر، ارزش اون کفن به اندازه خمس ارزش این، 1/5 ارزش این بپردازن خمسش رو، و اگر خمسش رو نپردازند ضمن این که معصیت کردن، ارزش این هی میره بالا. گاهی هست که شخص رو تو قبر خودش شرعا نباید دفن بکنن. چرا؟ چون قبر متعلق خمسه و اگر بازماندگان میدانند و مسئله دونم باشن، اول باید خمس اون قبر رو از مال او اخراج کنن و در بیارن، بعد جنازه رو تو اون قبر بگذارن. به هر صورت نسبت به خمس این موارد و بعضی موارد دیگری که گهگاه معمول هست که تهیه می کنند ولی تا سر سال مصرف نمی شود، باید نسبت به اونها هم توجه داشته باشند. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. نقل شده است که یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام از شیعیان اهل بیت فردی بود که آلوده بود به معصیت شرب خمر. شیعه که گفته می شود، شما بدونید کلمه شیعه، کلمه مؤمن، اینها کلماتی است که به یک معنا همه جا به کار نمی رود، بلکه چون ایمان دارای درجات، تشیع و شیعه بودن دارای درجات، گاهی به اون حد اقل یا به قول امروزی ها به اون مینیمومش گفته میشه شیعه و مؤمن، گاهی اون حد اکثرش و ماکسیمومش اراده میشه و در حقیقت ایمان کامل و بالاترین درجه مورد نظر قرار گرفته میشه، گاهی هم درجات مابین بهش اطلاق ایمان میشه. اگر خلاصه این نکته رو توجه بکنید، نکته ایست که در جمع بسیاری از روایات و آیات با یکدیگر شما متوجه میشید که گاهی به خاطر اینکه یک درجه خاصی از ایمان و تشیع و شیعه بودن رو ملاحظه فرموده امام علیه السلام، به این مناسبت فرموده پایین تر از این درجه کسی مؤمن نیست، یعنی این درجه رو حضرت مد نظر داشتن و وقت نفی کردن درجات پایین تر رو. لذا گهگاه به فردی که آلوده به معصیت گفتن این ایمان نداره، منظورشون یعنی درجه ایمان کامل. گاهی هم به کسی که آلوده به معصیتی است گفتن این شخص مؤمنه، چون اون حد اقل رو در نظر گرفتن. یکی از افرادی که دارای درجه حد اقل و اون مینیمم ایمان بوده، مبتلا بوده به معصیت بزرگ شرب خمر. انشاءالله محل ابتلاء شما نیست و نخواهد شد، ولی به هر صورت روزگاری است که در او معصیت متاسفانه رواج پیدا کرده، گاهی شده است و ما شنیدیم و برخوردیم باهاش که بعضی از جوانها به این انگیزه که ببینیم چی چیه، فقط برای خلاصه تست کردن که سر در بیارن از بعضی از وادی های معصیت، خودشونو آلوده میکنن و تو ذهنشون هم فقط اینه که در این مرحله هیچ مشکلی نداره یا اگه داره مشکلش اونقدم زیاد نیست، در حالی که خیلی نسبت به این معصیت، بلکه تمام معاصی هشدار داده شده، ولی نسبت به این معصیت که متاسفانه من شنیدم از طرق معتبر که بعضی از حتی افرادی که خلصه خودمونی هن، اینا به این معصیت گاهی به دلیل همین کنجکاوی ها مبتلا شدن. متاسفانه این تذکر رو میدم و از خدای متعال هم درخواست میکنم که خدا همه ما رو نسبت به همه معاصی، به خصوص این معصیت، ما رو انشاءالله توفیق پرهیز مرحمت بفرماید. تو بعضی از روایات دارد که کسی که مبتلا به این گناه میشه، حتی بعد از توبه هم یه سری محرومیت های خدا نصیب این شخص میکند از بعضی از مواهب معنوی که دیگه بهش نمیدن، الا این که این شخص یک تلاش فوق العاده‌ای بکند که معمولاً هم افراد موفق به این تلاش فوق العاده نیستن، که آنچه که از دست او رفته است مجدداً به او برگرده. تو بعضی از روایات داره که وقتی شخص این مایع خبیث که خبیث‌ترین مایع در عالم خلقت است در پیشگاه خدا رو این شخص میخورد، روح ایمان از او جدا میشه. بعد امام علیه السلام در روایت داره که جایگزین این روح بعد از او روح خبیثه، تو روایت اینطور داره، یه روح خبیثی جایگزین اون قبلیه میشه. خیلی باید جدی گرفت هر گناه و معصیتی را، از جمله همچین گناهی رو، از جمله همچین گناهی رو. بیشتر از این من هشدار نمیدم و عرض به حضورتون بر منم جایز نیست که بعضی از عللی که منشأ شده که من روی منبر در روز شهادت امام صادق علیه السلام این مسئله رو طرح کنم، جایز نیست که من عرض بکنم، چون بعضی از آنچه که میدانم اگر بگویم چه بسا موجب پرده دری بشود و ریختن قبح این معصیت بشه در نظر بعضی ها، ولی این مقدار رو عرض بکنم که مسئله یه مسئله نیست که ما خلاصه شوخی بگیریم. بعضی از آمارهایی که حتی بعضی از مقامات رسمی نسبت به مصرف این مایع خبیث در سطح جامعه دادن، انصافا یک رقم خیلی هشدار دهنده است. و عرض کردم بعضیایی که خلاصه توی همین مجالس هم رفت و آمد کرده و میکنند، متاسفانه مبتلا شدند. ما باید خیلی مواظب خودمون باشیم و حواسمونم به خصوص بزرگترها در این زمینه و سایر زمینه ها نسبت به فرزندان و افراد تحت تربیت خودشون باید باشه. تو برنده زمینه عرض کنم، یکی از افراد خوب که با عنایت و معجزه امام صادق علیه السلام از مذهب کیسانی که یک مذهبی بوده که افراد معتقد شده بودن، یه عده‌ای که بعد از امام بعد از سید الشهدا علیه السلام امام بعدی محمد ابن حنفیه است، یکی از این افراد که به عنایت امام صادق علیه السلام شیعه شده بود و بعدم آدم درست و حسابی گویا شده بود، اونتا قبلا مبتلای به یه همچین معصیتی بود. نقل شده که در هنگام مردن بدجور جان داد، یه مراحلی شد برای او، اولش چهرش سیاه شد، خیلی مشکل بود، تا سرانجام البته با روی سفید از دنیا رفت. وقتی به امام صادق علیه السلام عرضه داشتن که ابن رسول الله این چرا اینجوری شد، فرمودی سابقه اون شرب خمر رو داشته و او این حالت نتیجهش این بوده که اینجوری شده. خب این پرانتز نسبتاً طولانی رو من باز کردم که هشداری داده باشم. خلاصه یه نفر مبتلا به همچین مشکلی بود. یه روز نقل شده که این شیشه شراب رو دستش داشت، البته شاید مثلا قنداقش هم کرده بود و توی چیزی پیچیده بود که کسی متوجه نشه، داشت تو کوچه را میرفت، از مقابل امام صادق علیه السلام رو زیارت کرد. خیلی خلاصه به هم ریخت، البته کسی نمیدونست، ولی با حجت خدا مواجه شده بود. دیگه نه راه پس داشتن نه راه پیش. امام علیه السلام که به او رسیدند، نقل شده که این جمله را فرمود. جمله حالت کنایه داشت، ولی کنایه ابلغ من التصریح. فرمود یا فلان ان الحسن من كل احد حسن و من که احسن لمکان که منا و ان القبیح من كل احد قبیح و من که اقبح لمکان که منا. آجان کار خوب هر کسی انجام بده خوبه، اما اگر تو انجام بدی زیباتره. چرا؟ چون تو منتسب به مایی. و کار بد از هر کسی باشد بده، و من که اقبح از تو زشتره. چرا؟ لمکان که منا، چون تو با ما ارتباط داری. فرمود این جمله رو و حضرت رد شد. برای همه ما اینه خانم های محترم، آیان بزرگوار، اونایی که موی سر صورتشون سفید شده یا سفیدی هم داره، اونایی که جوانن، اونها که نوجوانن، باید توجه داشته باشن که ما به هر صورت یکی از نعمتایی که خدا به همون داده انتساب ماست به امام زمان علیه السلام، با همه بی‌لیاقتی که من دارم. بالاخره منو منتسب میدانند به حجت خدا ولی عصر علیه السلام. تک تک شما هم اینجوری هست نیستید اینجور؟ ولی این خیلی زشته که برای این که ما ذهن مردم رو از این نکته منصرف کنیم که فکر کنن مردم ما به حضرت منتسب نیستیم، هی خودمون رو و ظاهر رفتار خودمون رو جوری کنیم که انتصابمون به امام زمان از بین بره. این حماقت آقا، حماقت. چرا؟ خود این انتصاب وقتی به این نیت نیست که من بخوام مردم رو فریب بدم، من بخوام سر مردم رو کلا بذارم، وقتی به این نیت نیست که من بخوام مردم رو سرکیسه کنم، بچاپم، فریبشون بدم، کدام یکی از شما نام سید الشهدا علیه السلام، نام ولی عصر علیه السلام رو خواستید یه وسیله‌ای بکنید برای این که دنیا رو دنیایی برای خودتون دست و پا کنید؟ هیچ کدام از شما به لطف خدا این نیت رو ندارید. انتساب دارید به سید الشهدا، سینه زن امام حسینی، گریه کن امام حسینی، تو مجلس امام صادق اومدید، نام امام زمان علیه السلام در شما یه ایجاد وجد و سروری میکنه، در شما ایجاد یک حالت خضوعی میکنه. چه ایرادی داره؟ بلکه این یه نعمته که مردم با دیدن شما، با نگاه به شما، به یاد دین بیفتن، به یاد خدا بیفتن، به یاد سید الشهدا بیفتن. این نعمته. بعضی از ما برای اینکه روی هوای نفس خودمون بخوایم بیشتر حرکت کنیم، میایم هی ظاهر خودمون رو یه جوری میکنیم که مردم هی ارتباط ما رو با امام زمان علیه السلام قطع کنن، لذا مقیده که ریششو بتراشه، اونم همچین ستیقه، مقیده که بعضی از گناهان انجام بده که مردم فکر نکنن این خیلی مذهبیه. نه عزیز من، حالا که اون انتصاب رو داری از این وری فکر کن، این یه نعمت. تا اینجا ببینید چرا نعمت. از حضرت مسیح پرسیدند، این روایت از خود امام صادقه، از حضرت مسیح ابن مریم حواریین پرسیدن یا روح الله من نجالس، ما با کی هم نشین بشیم، با کی رفیق بشیم؟ فرمود جالسو من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الاخره عمله. بابا رفیق میخوای پیدا کنی، اون رفیق پیدا کن که وقتی او رو نگاه میکنی به یاد خدا بیفتی. یعنی یه انتصابی باید داشته باشه به خدا، به ولی خدا، به دین خدا، درسته؟ حالا این تذکر مراتبی داره، مراحلی داره. بعضی وقتی انسان رو نگاه میکنه دیگه خیلی به یاد خدا میفته. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب کشف المحجش یه جمله‌ای داره خیلی عجیبه، میگه یکی از نعمتهای خدا بر من اینه که هر کی منو ببینه مستغنی میشه از این که بخواد استدلال بر وجود خدا پیدا کنه. با دیدن من خدا واسهش وجدانی میشه. خیلی جمله عجیبیه. توجه کردی؟ و اینجا آدمایی که اهل بخیان میفهمن که اگه سید ابن طاووس این جمله رو نوشته و احدی او رو از افراد همزمان خودش و بعدیها انکار نکرده این مسئله رو، اینجور ادعاها زود خلاصه اگه دروغ باشه یا قابل شبهه باشه توی زمان همزمان های او، او رو مورد حمله قرار میدن. سید ابن طاووس احدی بهش اشکال نکرده. وقتی امام زمان، وقتی سید ابن طاووس اینجوری بشه، ببینید خود امام زمان علیه السلام چه جوریه. کسی حضرت رو ببینه اصلا به ساعت استدلال و چرا و چگونه و برهان و این حرفا همش ذوب میشه. دیدن او مساویس با وجدانی شدن خدا، یقین به دین خدا. خب او در اون مراتب بزرگ، درست شد؟ در اون مراتب. حالا اون مرتبه رو من ندارم، رضوان خدا بر سید ابن طاووس، مرتبه پایین تر، مرتبه پایین تر، پایین تر. بالاخره آقا وقتی من آخوند، شمایی که این لباس هنتون نیست و چه بسا در مراتب ایمانی خیلی جلوتر از منم هستی، وقتی کسی شما رو میبینه، چهره شما، رفتار شما، چادر شما، ای خانم حجاب شما، منشأ میشه که به یاد خدا ولو در یه درجه میفته. خب این اولین نعمتیست که خدا به شما داده. یکی از شرایطی رو فعلا شما دارید که خدا عنایت کرده بهتون و شما شایسته هم نشینی هستید، شایسته هستی که با شما هم نشینی بشه. این که مردم ما رو ببینن به یاد خدا بیفتن چیز بدی نیست، خیلی خوبه. ولی این خوب رو باید مواظب باشیم همراه با چیزی نباشه. وقتی من منتسب به امام صادق علیه السلام هستم، حالا باید توجه کنم که به رفتار خودم، به خصوصیات خودم بیشتر توجه کنم. امام علیه السلام به اون شخص فرمود ان الحسن من کل احد حسن و من که احسن. بابا کار خوب از همه خوبه، ولی از تو خیلی خوبتره. چرا؟ چون وقتی مردم تو رو میبینن بالاخره میگن این منسوب به امام صادق. و ان القبیح من کل احد قبیح و من که اقبح. کار بد از هر کسی بده، از تو بدتره. چرا؟ لمکانه که منا، چون تو به ما منسوبی، چون تو به ما منسوبی. این یک نکته ای که میخواستم تذکر بدم. یه تذکر دیگری هم میخوام عرض کنم، ولی موقوفه به اینه که شما به پیشگاه مقدسه امام صادق علیه السلام سه تا صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
نوشتن به من که لطفاً بفرمایید حتی امکان عزیزان جلو تشریف بیارن. لذا من تقاضا میکنم از همه عزیزان، از همه عزیزان غیر از اون کسانی که روی صندلی نشستن، همه عزیزان لطف کنن حد اکثری که میتونن به سمت منبر با تقدیم 300 وات دیگر نزدیک بشن. پیشگاه ما بسن. نکته دیگر اینه که خدمت شما عزیزان عرض کنم، این یکی از آفتهایی است که ما از او غفلت میکنیم. هر نعمتی که خدا به ما میده معمولا در کنارش یه آفت هم وجود داره. نعمت‌های مادی و معنوی تفاوت نمی‌کنه، یعنی در عین اینکه این نعمته در کنارش یه چیزاییه که اگر توجه نکنیم این نعمت بعداً خودش منشأ گرفتاری ما میشه، یا این آفت باعث این میشه که این نعمت از نعمت بودن میفته. سلامتی آقا من این نعمت نیست، بله یکی از آفاتش اینه که آدم از این نعمت سوء استفاده میکنه و با عضو سالم با بدن سالم گناه میکنه. این از آفتاشه. اگر این آفت رو داره معنیش نیست که ما از خدا بخوایم که خدای منو شل کن، منو چلاق کن، منو کور کن، منو لال کن، منو چه میدونم ناتوان کن. نه اینجوری نیست. از خدا ما سلامتی میطلبیم، ولی باید حواسمون باشه که این سلامتی رو که از خدا میخوایم در عین حال این هشدار رو باید به خودمون بدیم، ضمناً دعا هم باید بکنیم که خدا ما رو از آفت این نعمت مسئول و محفوظ بدار. زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه از خدا میخواد و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدا یا به من توفیق عبادت بده، اما این آفت رو اجازه نده به سوی من بیاد که من به خاطر عبادت گرفتار عجب و خودپسندی بشم. چون اگه این آفت گریبان من بگیره این نعمت عبادت تو فاسد میشه، به درد نخور میشه. درست شو؟ آفت العباده العجب. درست؟ آفت نعمت مادی و ثروت چیه؟ اینه که شخص به خاطر داشتن امکانات میره سراغ این که به شهواتش مشغول میشه. المال و ماده تو شهوات و همینجور حتی اخلاق نیکو. زین العابدین علیه السلام از خدا میخواد و حبلی معالی الاخلاق و عصمنی من الفخر، خدایا به من اون بالاترین درجه محاسن اخلاقی رو مرحمت کن. ولی و عصمنی من الفخر یکی از آفتاش چیه؟ اینی که من بگم بله من یه آدمیم این چنین و تو نیستی. خود این تفاخر یکی از آفتاشه. یکی از آفتایی که نعمتای مجانی خدا یا به تعبیر بهتر نعمتای مجانی تر خدا، چون تمام نعمتای خدا مجانیه، هیچ کدومشو ما بهاشو نپرداختیم، هر چقدرم زحمت بکشیم بهای هیچ کدوم از اون زحمت ها و تلاش های ما رو خدا به ما نمیده. اینا یه بهانه هایی است که خدا به بعضی از این بهانه ها خود یه عنایت هایی به ما میکنه بخواد بهاشو بگیره. اصلا و ابدا ما هیچی از نعمت ها ولو اندک نعمتی از خدا رو ما نمیتونیم بهاشو بپردازیم. اما اون نعمتایی که خدا مجانی 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 که هیچ بهانه ای ما به دست ندادیم تا اون نعمت نصیبمون شده، اون نعمت ها بیشتر ما نسبت بهش غافل میشیم و ارزشش رو نمیدونیم. یکی از اون نعمت های خدا بر ما نعمت ولایت محمد و آل محمد. من به شما عزیزان عرض کنم، شما اسم سید الشهدا، نام امام زمان، اسم فاطمه زهرا، اسم امیرالمومنین که میاد در دلتون یه احساس زیبایی میکنید، نمیکنید؟ این نعمت یه نعمتی است که احدی از ما و شما تلاشی نکرد. اما این نعمت رو متاسفانه ما فکر میکنیم که خب یه چیز عادیه. اینطور نیست. اگر مواجه بودید و بشنوید، من مواجه بودم با یه آدمایی که بویی از این مسئله به مشامشون نرسیده. آقا اصلا نام سید الشهدا علیه السلام هیچی، انگار اسم سقف میبری، اسم فرش میبری. اون مقداری که اسم جوجه کباب بستنی در او ایجاد تغییر میکنه، نام امیرالمومنین در دل اثر نمیذاره. اصلا نسبت به امام زمان علیه السلام هیچ احساسی نداره. هیچ. ما وقتی نعمت رو خدا بهمون داده، اگه نعمت رو نداده بود که روز شهادت امام صادق علیه السلام پانه میشدیم میم توی مجلسی، بعدم میخوام راه بیفتیم تو خیابونا، یا خانم ها میخوان بازم بشینن و بیاد امام صادق علیه السلام و به احترام اون حضرت عرض ادبی داشته باشن، اگه این نبود که این کارا رو انجام نمیدادیم. این نعمت خدا مجانی داده به ما، وقت آفتش اینه که ما قدرش رو نمیشناسیم عزیزم. لذا نسبت بهش غافلیم. اون وقت با یه چیزای خیلی کمی حاضر به معاوضش میشیم از سر غفلت. عزیزان اگر در دل خودتون نسبت به امام صادق علیه السلام یه احساس ویژه‌ای دارید که دارید، مؤسس مذهب تشیع امام صادق نیست، ولی واقعا مذهب شیعه یادگاری است که رو محاسبات عادی نتیجه تلاش امام صادق علیه السلام هیچ برو برگردم نداره. اونم در طی چند سال. امام صادق در طول عمرش آزاد نبود. یه برهه اول دوران امامت حضرت بود تا سال 132 که حکومت بنی امیه ساقط شد. از سال 132 دوران منحوس خلافت بنی عباس شروع شد، عباس صفاح ملعون، که دوران خلافتش هم خیلی طول نکشید. به مجردی که به خلافت رسید، امام صادق علیه السلام رو جز اولین اقداماتش این بود که امام علیه السلام رو از مدینه احضار کرد به کوفه و تو خود کوفه هم نذاشت حضرت ساکن بشه، توی محله بیرون کوفه مونتا تحت نظر گرفته. منصور دوانیقی ملعون که برادر این عباس صفاح بود، همین سیاست رو تا مدتی ادامه داد. به قدری امام صادق علیه السلام رو تحت فشار قرار دادن که مردمی که قبل از سال 132 عادت کرده بودن که به راحتی به محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب می شدن و سوالات دینی خودشون رو می کردن، از محضر حضرت استفاده می کردن،
اینا از تماس با امام صادق میترسیدن، از جان خودشون میترسیدن، از جان خودشون. گاهی بعضیشون، شنیدید این رو، هست تو روایات معتبر ما، بعضیشون برای اینکه از امام علیه السلام سوال کنن میرفتن یا از این آدم های دورگردی که رو سر خودشون یه طبقی میذاشتن، مثلا خیاری چیزی میفروخت، این میرفت از او طبقشو میگرفت، بهش پولی میداد، میگه باش اینجا، من این طبقه تو رو یه خود تو این محله میچرخونم، بعد میام این خیاراتو به تو تحویل میدم. میذاش رو سر خودش، داد میزد تو کوچه خیار خیار. این داد رو میزد و میدونست که امام صادق علیه السلام از این صدای او چیز دیگری رو میفهمه. راه خودش رو مینداخت جلوی در خونه امام علیه السلام رد بشه. سابق اینجور بود، من که بچه تر از حالا بودم یادمه که این دور گردای اینطوری وقتی میامدن میفروختن، میخواستن جنس رو بفروشن، خونه ها معمولا یه به قول قدیمی ها هشتی اولش داشت، یه دهلیزی این اولش داشت، میآوردن گای درم میبستن، میآوردن تو، معامله که انجام میشد در رو باز میکردن میرفتن رو. من خوب یادمه این رو، سابق یه همچه چیزی معمول بود. میآمد در خونه امام علیه السلام رد بشه، حضرت میدونستن او برای چه منظور این کاری کرده، در رو باز میکردن به اسم اینکه میخواد معامله کنه. او میآمد تو، سوالاتشو میکرد، اونم در همین مقدار از زمان، بیشترم نه که بهش شک نکنن. دو مرتبه میذاشت رو سرش، باز فریاد میزد خیار میفروشم خیار میفروشم، تا میآمد طبق رو به طرف تحویل میداد. اینجوری شده بود تقیه. این تقیه مال زمان منصوره ها، توجه کردید؟ قبل از سال 132 حدود 16 سال امام صادق علیه السلام آزاد بوده. چرا آزاد بود؟ چون بنی امیه پایه های حکومتیشون سست شده بود و هر حکومتی که پایه حکومتی رو به تزلزل بره یه سری از اقدامات میکنه. اولین اقداماتش اینه که نسبت به فضای فرهنگی جامعه و اعتقادی جامعه بی تفاوت میشه. اینقدر این بی تفاوتی شدت پیدا کرده بود که حتی کفار و مشرکین و اونایی که اصل خدا رو هم منکر بودن، اینقدر شیر تو شیر بود که میامدن کنار خانه کعبه مثل ابن ابی الاوجا میشستن، مردم رو صریحاً مسخره میکردن راجع به خدا و بحث کفر و الحاد رو صریحاً کنار خانه کعبه طرح میکردن. اصلا تفریح ثانیانه ابن ابی الاوجا این بود که با یه مش استدلالاتی که مردم نفهم اون زمان بلد نمودن جواب بده، میاد اونجا تفریحش این بود که مردم فیلم کنه. خلاصه سالیانه او عبدالله مقفع نمیدونم ابو شاکر دیسانی اینا یه مش آدمایی بودن که تفریح سالیانه شون این بود، چون فضایی بود که جامعه رو کنترل نمی کردند. آزاد گذاشته بودن. امام صادق علیه السلام شروع کرد به توضیح و تشریح آنچه از دین جدش پیغمبر خدا بود و پدران او یا نفرموده بودند یا اگه فرموده بودند به صورت مجمل بود یا زایع شده بود. حضرت فرصتی پیدا کردن تا اینها رو بیان بکنن. آنچه از روایات مربوط به حضرت در دست ماست تقریبا میشه گفت قریب به اتفاقش مربوط به همون دورانه. بعد دو مرتبه امام صادق علیه السلام محدود و محصور شد. این تلاش حضرت تلاشی شد که الان ما بیشتر آنچه از معارف دین در زمینه‌های اعتقادی، اخلاقی، تفسیر، احکام، تاریخ، ای چیزا در اختیار داریم محصول فرمایش امام صادق علیه السلام و تلاش حضرت. لذا رو حسابای عادی این مذهب یادگار امام صادق علیه السلام تو دنیا ما رو به عنوان مذهب جعفری میشناسن. مؤسسش اونیست، مؤسسش خود خداست، رو زمینم پیغمبر خداست. ولی روی حسابای عادی اگر امام صادق علیه السلام این فعالیت رو نفرموده بود، این مذهب و مکتب به این شکل قطعا نبود. ما هم تو دنیا باید افتخار کنیم که جعفری مذهبیم، این افتخار رو باید داشته باشیم. ما باید سربلند باشیم و با افتخار بگیم ما شیعه ایم. این لازمش خیلی چیزاست، تخلق عملی، اعتقاد محکم. و یکی از چیزاش هم اینه که رسما به مردم دنیا تو محیط‌های مختلف ابراز کنیم که بابا ما شیعه ایم، ما جعفری هستیم، ما جعفری هستیم. خجالت نکشیم، افتخاره، افتخار. یه عده‌ای میخوان این رو بکوبند و بگیرن، ما باید اعلام کنیم این رو. بزرگداشت امام صادق علیه السلام بزرگداشت مذهبه، بزرگداشت تمام ائمه است. شما نگید چرا در شهادت موسی بن جعفر علیه السلام دست رو نمی‌ندازید، این مال بی‌عرضگی ماست. حقیقتش تو تمام شهادت ها ما باید برای ائمه اجتماعاتی داشته باشیم، ولی خب حالا نداریم. ولی نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به سید الشهدا، نسبت به امام صادق علیه السلام که از جهات مختلفی شاخصترن، ابراز انتساب، ابراز علاقه، اینا برای بقای مذهب و برای بقای این دین لازمه و هر کس به هر حدی که میتونه این کار رو انجام بده. به این نیت بالاخره باید سر و صدا کنیم از طرق مشروع. یکیش هم همین دستجات عزاداری است که ما میتونیم ایجاد بکنیم. عرضم تمام. چندین بار منصور دوانیقی قصد شهید کردن امام رو کرد، با اینکه خود ملعونش گفته بود و اعتراف کرده بود که این آقا همون کسی است که خدا روی کره زمین او رو از علوم غیبیش سهم وافری به او مرحمت کرده، ولی در این حال ریاست طلبی، دنیا خواهی چیزی است که وقتی در دل کسی بیفته و چشم او رو ببنده دست به هر اقدامی میزنه. چندین یکی از مواردش این بود که قسم خورد که من امشب اون حضرت رو حتما به قتل میرسم. فرستاد بعضی ها رو که برید از دیوارم برید تو، اجازه ندید که او تغییر وضعیت بده، هر جوری از همون از به همون صورت حضرت رو بگیرید بیارید. اومدن نردبان گذاشتن شب تاریک، از روی دیوار بیان پایین، برند بالا و بیان پایین. رفتند وارد خونه شدن، دیدن امام علیه السلام در دل شب یه سجاده پهن کرده، یه لباسی، یه قبایی بر کرده و امامه ای به سر داره و داره نماز میخونه. نانجیبا اجازه ندادن که حضرت حتی کفش به پا کنند. حضرت با پای برهنه به همون صورت از منزل خارج کرد. امام در سن پیری بودند، یه مرکب اضافه هم نیورده بودند، حتی اجازه حضرت سوار مرکب هم نکردن، خودشون سوار شدن. تو دل شب امام علیه السلام با پای پیاده اینا می رفتند، سرعت خب با مرکب حرکت میکنن،
پیاده نمیتونه به اون سرعت بره. دل شب امام صادق رو تو کوچه ها میدوندن و پای برهنه. یه وارد کرد امام علیه السلام رو بر مأمون، بر منصور. خیلی منصور خشمگین بود، اما تا وارد شد یه دفعه دیدیم رنگ از چهره منصور پرید، خشم او هم به کناری رفت و اومد جلو و به حضرت احترامی کرد و بدنش هم می لرزید. یه قدری به حضرت احترام کرد، بعد گفت آقا شما اگه کاری دارید به من بفرمایید، حاجتی دارید. حضرت فرمود که من فقط از تو میخوام، اگه این بار منو خواستی اینجوری دنبال من نفرست. زن و بچه من دل شب از دیوار کسی بیاد بالا بیاد تو خونه، به صورت عادی بخوامم میام. راوی میگه برگردوند امام علیه السلام رو، میگه وقتی برگشتم دیدم منصور خیلی گرفتار اضطرابه و گرفت خوابید، اینقدر خوابید که چند وعده نمازش قضا شد. بعد که بیدار شد خیلی سریش وضو گرفت و نمازش رو قضا کرد. بعد بهش گفتم که تو امشب، تو دیشب قسم خورده بودی که ایشون رو به قتل برسونی، چی شد؟ گفت همین که خواست وارد بشه من دیدم یک اژدهای بزرگی به قدری دهان خودشو باز کرده که تمام قصر من در میان دو لب او قرار گرفته و با صدای فصیح به من میگه اگر به این بزرگوار اندک جسارتی بکنی تو رو و تمام قصر تو رو میبلعم. اینقدر وحشتناک بود که من بند بند اعضایم به لرزش افتاد و منصرف شد. ولی سرانجام بعد از چند دفعه که هر بار هم خدا یه جوری بلا و سوء نیت منصور رو دفع کرد، در یه موقعیت خدای متعال دیگر حکمتش این بود که از تأثیر کردن جسارت هایی که منصور میکنه جلوگیری نکنه، امام علیه السلام رو سرانجام مسموم کرد. راوی میگه من وقتی وارد شدم بر حضرت اونقدر بدن حضرت در اثر این زهر آب شده بود که وقتی حضرت تو رخت خواب خوابیده بود آنچه بر روی حضرت انداخته بودن یه ملافه نازکی بود، گویا زیر این ملافه هیچی نبود، فقط سر مبارک حضرت بیرون. وقتی من میخواندم در روایت که امام علیه السلام رو این گونه شبانه وارد کردن بر مجلس منصور، میدونید یاد چه افتادم؟ یاد این افتادم که این حادثه سابقه زین العابدین علیه السلام هم فرمود ما 12 نفر بودیم که ما رو به زنجیر کشیده. یک سر زنجیر به گردن من، یک سر زنجیر به بازوی عمه ام زینب، بچه های قد و نیم قد رو میان ما بزده بوده، یه مسیری رو ما رو با پای پیاده می آوردن. اگر من و عمه ام زینب
میخواستیم مراعات بچه ها رو بکنیم، به پای بچه ها راه بیاریم، ما رو تازیانه میزدن. اگه میخواستیم سریعتر حرکت کنیم، این بچه ها به زمین میخوردن. ما رو بر مجلس یزید وارد کردن. نانجیب روی تخت خودش نشسته بود، به ذات شراب و قمار رو پهن کرده بود، سر مقدس پدرم رو تجد تلا پایین تخت خودش قرار بود.